ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. مراسم تشییع قاسم سلیمانی امروز با حضور علی خامنه ای در تهران برگزار شد. رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا برای بررسی کاهش تعهدات برجامی ایران تشکیل جلسه می دهند. در پی تنش در خاورمیانه قیمت نفت و طلا بالا رفت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز دوشنبه تشییع پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی پس از اقامه نماز توسط علی خامنه ای در دانشگاه تهران آغاز شد. این مراسم ساعتی قبل در میدان آزادی به پایان رسید. در مراسم اقامه نماز حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس و اسماعیل قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس و سایر مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور داشتند. رسانه‌های غربی از حضور ده‌ها هزار نفر در این مراسم خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از برگزاری مراسم در توییتی حضور تعداد زیادی از حاضران را در این مراسم را به دریایی از انسان تعبیر کرد. او در ادامه توییتش نوشت که پایان حضور به تعبیر او شرورانه آمریکا در غرب آسیا آغاز شده است. قرار است مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه در شهر کرمان برگزار شود. هیئت دولت روز سه‌شنبه را در شهر کرمان تعطیل کرده و آموزش و پرورش های استانهای فارس، یزد تا کنون از تعطیلی مدارس در این شهرها خبر دادند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را اولین گام برای پایان توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی دانست. او با تأکید بر اینکه بار دیگر با ایران مذاکره خواهد کرد گفت آنچه از سوی ایران اعلام شده با این توافق سازگار نیست. همزمان سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در توییتر خود ادامه همکاری ایران با این آژانس را به معنای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست. با این همه میخائیل اولیانوف تأکید کرده که برای روشن شدن همه ابعاد وضعیت تازه به زمان بیشتری نیاز است. قرار است امروز رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در جلسه پیرامون تصمیم جدید ایران برای پایبند نبودن به هیچ محدودیتی در حوزه غنی‌سازی دیدار کنند. روز یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند از اقدامات مغایر با برجام دست بردارد و به توافق هسته‌ای پایبند باشد. دولت حسن روحانی اعلام کرده که تهران در مرحله پنجم کاهش تعهدات برجامی خود محدودیت در تعداد سانتریفوژها را کنار می‌گذارد. با بالا گرفتن تنش در خاورمیانه قیمت جهانی هر اونس طلا به بالاترین رقم در 5 سال گذشته و به قیمت 1588 دلار برای هر اونس رسید. همزمان بهای هر بشکه نفت خام به 70 دلار رسید. و اما دولت استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است تا برای کمک به مهار آتش سوزی های مرگبار در کشور هر بهایی را بپردازد. نخست وزیر استرالیا گفت که دولتش آماده است تا معادل 1.5 میلیارد دلار آمریکای دیگر برای بهبودی وضعیت کشورش بپردازد. از زمان شروع آتش سوزی تا کنون دست کم 25 نفر کشته و 2000 منزل مسکونی به آتش کشیده شده است. گزارش ها از کشته شدن میلیون ها گونه جانوری در این آتش سوزی حکایت می کند. ساعت 55 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. و ما محمد نوریزاد مستندساز و روزنامه نگار در 60مین روز اعتصاب قضای خود و وخیم شدن حالش بیهوش شد. در گفتگویی که با فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد داشتم او تأکید کرد که با این وضع و بی‌توجهی مسئولان و بلا تکلیفی پرونده آقای نوریزاد آقایان دارند آقای نوریزاد را مجبور به خودکشی می‌کنند. خانم ملکی درباره آخرین وضعیت آقای نوریزاد گفت
آقای نوریزاد 2 ماه حدوداً اعتصاب به غذا و دارو هستند و به اعتراض ملاقات هم نمیان، تماس تلفنی هم ندارند. آخرین خبری که من دیشب به دستم رسیده این که تو زندان از هوش رفتن و دکترشون هم گفتن که چون داروهای قلبشون رو نمیخورن هر آن امکان اینکه مشکل جدی برایشون پیش بیاد هست متاسفانه، و شرایط مساعدی اصلا به هیچ وجه ندارن. و من فکر میکنم که ایشون به اعتراض، یعنی به من گفتن که شما بیاید و بتونید با ایشون صحبت کنید که ایشون رو منصرف کنید از اعتصاب غذا، که من میدونم به هیچ وجه ایشون قبول نمیکنه و منطقی هم هست که قبول نکنه، چون اگر اعتصاب رو بشکنه یعنی باید همونجا دوباره ادامه بده به این همین روند، آقایون باید به همین روند ادامه بدن و بدونه که ایشون رو تکلیفشون رو روشن کنن در اونجا نگه داشتن. و من خودم به شخصه شاکی هستم و نگران حال ایشون هستم، و من فکر میکنم که با این بیتوجهی که مسئولان دارن مجبور میکنن که به نوعی آقای نوریزاد مجبور به خودکشی باشه. یعنی این کاری که الان داره آقای نوریزاد میکنه دست کم از این نیستش که داره دست به خودکشی میزنه، و این خودکشی ایشون در حقیقت ناشی از بیتوجهی مسئولین هست نسبت به این رویه‌ای که پیش گرفتن. و همه دوستان میدونن که آقای نوریزاد هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بدون قید شرط آزاد بشه.
آقای نوریزاد وکیلی دارن؟ میدونید که پروندهشون الان در چه شرایطی هست؟
آقای نوریزاد آقای آقاتی وکیلشون هستن و جمعه تشریف بردن مشهد و قرار بود که روز شنبه برن پرونده ایشون رو بگیرن و مطالعه کنن و بعد روز یک شنبه هم بتونن ایشون رو ببینن، که متاسفانه وقتی که رفتن گویا قاضی دادگاه مادرشون از دنیا رفته و گفتن تا یک هفته هم ایشون نمیان، اینطور گفتن، و تا به امروز هم تشریف نیاوردن که من می‌خواستم ببینم، من میتونم ببینم ایشون رو و اجازه بدن که من بتونم لااقل ملاقاتی داشته باشم، و متاسفانه آقای آقاسی نتونستن کاری از چه برن. در ضمن اینکه گویا قاضی پرونده مخالف این هستن که وکیلی از خارج از قوه قضایی معرفی بشه و میخوان که وکلای قوه قضایی وکالت رو به عهده بگیرن، که خب هم من هم خود آقای نوریزاد به هیچ وجه نمیپذیریم این امر رو، و متاسفانه آقای آقاسی کاری از پیش نتونستن ببرن فعلا، همینطوری مونده پرونده.
دیشب که ایشون بیهوش شدن در واقع در زندان، امروز خبر تازه‌ای ازشون دارید؟ حالشون الان چطور؟ به بیمارستان منتقل شدن؟
نه خیر نمیدونم، اصلا من نمیدونم، فقط من شنیدم بیهوش شدن دیگه، من هیچ خبری ندارم.
شما خودتون شخصا رفتین اونجا پیگیری کنی؟
بله بله، من تقریبا فکر میکنم که یک ماه پیش بود که رفتم برای ملاقات، که ملاقات رو قرار بود که بیارن آقای نوریزاد، که باز خود ایشون به اعتراض نیامدن و تلفنی هم که ضبط شده بود متاسفانه باز پروسه پرونده قطع کردن تلفن رو و اجازه ندادن من صحبت کنم، حالا گرچه که احتمال میرفت که صحبت نکنن. در هر حال شرایطی بوده که من هنوز نتونستم ایشون رو ببینم و صحبتی داشته باشم متاسفانه.
فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد. بازداشت آقای نوریزاد به بیانیه ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی شده بودند. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است. جعفر پناهی فیلمساز نیز ساعتی پیش در صفحه اینستاگرامش فیلمی رو از آقای نوریزاد منتشر کرده. بشنویم تیکه‌ای از اون رو با هم.
خیلی مشتاقم این فیلم زمانی پخش بشه که من در میان شما نیستم، یا در زندانم یا به هر حال نیستم دیگه.
آقای پناهی در صفحه اینستاگرامش نوشته: از تمام فعالین مدنی و سازمان‌های حقوق بشری تقاضا می‌کنیم که برای حفظ جان و آزادی محمد نوریزاد اقدام کنند، چون با خطر جدی مرگ روبروست. مسئولیت حفظ جان محمد نوریزاد با مسئولین حکومت به ویژه وزارت اطلاعات است. و اینا جمله‌ای که آقای پناهی در صفحه اینستاگرامش نوشته. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 88، نوریزاد تبدیل شد به یکی از منتقدان حکومت و در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی به آیت الله علی خامنه ای نوشته و منتشر کرده. و به مناسبت 250 سالروز تولد بتهوون، سال 2020 میلادی سال این نابغه موسیقی دنیا نامگذاری شده و از آغاز تا پایان امسال صدها برنامه بزرگداشت این موسیقیدان برجسته جهانی نه تنها در زادگاهش در آلمان بلکه در 5 قاره دنیا برگزار می شود. درباره سال بتهوون و برنامه های بیشترش بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سال 2020 میلادی که تازه از راه رسیده، سال لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان نابغه و برجسته دنیا نامگذاری شده. هنرمندی که 250 سال پیش در شهر بن به دنیا آمد و از 8 سالگی با پیانوی خود کنسرت برگزار می‌کرد. زندگی هنری بتهوون را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. دوره اول که تا 27 سالگی ادامه داشت، خلق آثار پرشور. مرحله دوم تا 44 سالگی بتهوون به فرم و محتوای آثارش توجه داشت و دوره سوم هم که 12 سال آخر زندگی او را در بر می گیرد، ساخته هایش حالتی فلسفی و درونگرا به خود گرفت. بتهوون در 48 سالگی، یعنی 8 سال پیش از مرگ، کاملا ناشنوا شد. برای گرامی داشته 250 سال روز تولد بتهوون، سال جاری 2020 میلادی سال بتهوون نامگذاری شده و به این مناسبت در 5 قاره دنیا صدها برنامه فرهنگی، هنری و نمایشگاه برگزار می شود. بحث محوری بیش از 300 کنسرت سالگرد تولد بتهوون بر سمفونی شماره 9 این موسیقیدان بزرگ دور می‌زند. این قطعه را بتهوون در 8 سالی که کاملا ناشنوا شده بود ساخت و کارشناسان موسیقی هم این اثر را که با کلام است با شکوه ترین قطعه موسیقی در دنیای غرب نامیدند. سمفونی شماره 9 بتهوون در سال 2020 میلادی اکثراً به رهبری موسیقیدانان سرشناس زن در دنیا اجرا می شود. یکی از این زنان مارین آلسوپ آمریکایی است که این سمفونی را در طول سال جاری در 5 قاره دنیا اجرا می کند. در این سلسله کنسرت ها نام یک پیانیست زن ایرانی هم به نام مهدیس گلزار کاشانی به چشم می خورد. این هنرمند 35 ساله از اینکه برای اجرای برنامه به جشن سال بتهوون دعوت شده ابراز خرسندی کرده و گفته این اقبال نصیبش شده تا از طریق موسیقی ارادت خود را به این ابر انسان ابراز کند. از این مراسم 250 سال روز تولد بتهوون که بگذریم، استاد محمد رضا شجریان هم در اولین کنسرتایش پس از انقلاب در آلمان همراه با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان کنسرتی در تالار بزرگ بتهوون در شهر بن اجرا کرد و بعدها هم همایون خرم همراه با گروهش در خانه بتهوون برنامه مشابهی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما علاوه بر تلگرام، شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-13. ما همیشه چشم انتظار پیام ها و صدای شما هستیم. ممنون که در این بخش خبری هم ما رو همراهی کردین. برای سرخط خبرها 15 دقیقه دیگه شنونده رادیو فردا باشید. با رادیو فردا بمانید.